تبدیل کند. او هشدار داد که اگر کرملین به توافقها حتی در چنین مسائل انسان دوستانه پایبند نباشد، این مسئله تردیدهای جدی در مورد تمام تلاش‌های بین المللی به ویژه تلاش‌های ایالات متحده در زمینه مذاکرات و دیپلماسی ایجاد خواهد کرد. روسیه کیف را متهم کرده که در روند مبادله زندانیان و بازگرداندن اجساد نظامیان کشته شده تعلل می کند، اما یک روز پیش از سخنان زلنسکی مقام های اوکراین اتهام روسیه را رد کردند. این واکنش پس از آن صورت گرفت که ولادیمیر مدنسکی دستیار کرملین ادعا کرد که اوکراین به طور غیر منتظره تبادل زندانیان و پذیرش اجساد سربازان را تا زمان نامعلوم به تعویق انداخته. مدنسکی گفته که روسیه فهرست 640 زندانی را برای آغاز روند مبادله در اختیار اوکراین گذاشته. مقام های اوکراین گفتند که هرچند دو طرف در گفتگوهای صلح استانبول در اصول روی بازگرداندن اجساد حدود 12,000 سرباز به توافق رسیدند، هنوز تاریخ مشخص برای این تبادل تعیین نشده است.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
تشکر که رادیو آزادی را میشنوید. این مجله خبری ما را همین حالا به گونه زنده از طریق وبسایت ما هم شنیده می توانید. آدرس ما از www.azadiradio.com. مهاجران افغان مقیم زاهدان و برخی دیگری از شهرهای ایران می گویند که در این اواخر بازداشت مهاجران و اخراج اجباری آنها افزایش یافته. این پس از آن است که مقام‌های ایرانی اعلام کردند که صدها به گفته‌شان تبعه غیر مجاز را در هفته گذشته در شهر زاهدان بازداشت کردند. خبرگزاری‌های ایران از جمله ایرنا با نشر این خبر به نقل از حمید نوری قماندان پلیس شهر زاهدان در ولایت سیستان و بلوچستان گفتند که این بازداشت‌ها در چارچوب تر ارتقای امنیت اجتماعی و به منظور جلب رضایت مردم انجام شده. بیایید بیشتر از سحر لیوال بشنویم.
در مقابل افغانان بسیار زیاد سال بیعدالتی و
یکی از ساکنان شهر زاهدان که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش فاش شود بر رادیو آزادی گفت که اخیراً شمار زیادی از افغانها در این شهر بازداشت و اخراج شدند.
رفتار بسیار زشتی است و گرفتاری ها راست است و همچنان که مردم بسیار زیاد را دیپورت کردن به افغانستان.
این در حالی است که رسانه‌های ایرانی به تازگی گزارش دادند که در روزهای اخیر صدها اتباع غیر مجاز در ولایت سیستان و بلوچستان ایران بازداشت شدند. خبرگزاری‌های ایرانی از جمله ایرنا و مهر روز شنبه 7 جون به نقل از حمید نوری قماندان پلیس شهر زاهدان گفته که در هفته گذشته 661 تبع غیر مجاز بازداشت شدند. در خبر آمده که به گفته او این بازداشت‌ها در چارچوب طرح توسعه امنیت اجتماعی و به منظور جلب رضایت مردم انجام شده است. لازم به ذکر است که مقام ها و رسانه های ایرانی از اصطلاح اتباع غیر مجاز برای مهاجران افغان فاقد اسناد استفاده می کنند. در برخی ولایت ها و شهرهای دیگر ایران مهاجران افغان از بازداشت ها و اخراج های اجباری شکایت دارند. یک زن مهاجر افغان در شهر اصفهان که به دلیل مشکلات امنیتی نخواست نامش فاش شود به رادیو آزادی گفت:
یکی از فامیلا بود، تقریبا یک 7-8 سال میشه که اینجا بودن که درست پیش از یه دونارا گرفتن، تا اثر کارشان گرفته بودن. فامیلشان خیلی نارام و چیکرخون هر طرف چیز رو جوب کردن تا بالاخره بعد از دو روز بعد احوال از اونا آمد که ما را پلیس گرفته دیگر رد مرز میکنه طرف نیم روز. بیچاره ملکی نظامی هم بودن قبلا، بسیار تشویش طرف نیم روز رد مرزشان کرد. خانوادیشان اینجا سرگردان هستن. سه طفل کوچک دارن دیگه، کسی هم نیست، همراهشان محرم کسی، خودشان یک خانمش هست و سه طفلکش هست، اونا کوچک هستن.
او افزود که پلیس ایران روز جمعه هنگام نماز عید تعداد زیاد افغانها را از جمله برادر شوهرش را بازداشت کرده و با خود برده است. مرضیه محمدی خبرنگار افغان مقیم تهران نیز به رادیو آزادی گفت که در هفته گذشته در نقاط مختلف ایران بازداشت افغانها افزایش یافته و بسیاری آنها از ترس از رفتن به بیرون از خانه خودداری می کنند.
بگیر زیاد است. وضعیت خوب برگم گفتم که خیلی خانه‌های مافیایی که هستن خیلی بعذاب هستن، خیلی بعذاب هستن. از سرسازی که اونا را نگیرن جای گشته خوبی از اونا میتونن، حتی تا صف نانبایی را رفتن هم میتونن، تا صف که برن برای خودشان دوا بگیرن. پلیس های گشت خانم اونا معذب دارن که باید خانم ها را دستگیر بکنن. من قدر نگران هستم، به خدا نیال حالت روانی و هیچ ندارم.
این افغان ها می گویند که پلیس هنگام بازداشت افغان ها وسایلشان را ضبط کرده و اجازه نمی دهد که به خانواده هایشان خبر دهند. این شکایت ها و نگرانی ها در حال مطرح می شود که دولت ایران اخیراً روند بازداشت و اخراج افغان ها را سرعت بخشیده است. نادریار احمدی مدیر کل امور ادبای خارجی و مهاجران وزارت داخله ایران هفته گذشته اعلام کرد که کارت های سرشماری مهاجران لغو شده و خدمات آموزشی و صحی برای مهاجران بدون سند قطع شده است. رسانه‌های ایرانی به نقل از او گفتند که حضور مداوم مهاجران فشار زیادی بر بخش‌های آموزش و صحت ایران وارد کرده و نگرانی‌هایی را در میان مردم ایجاد کرده است. سازمان بین المللی مهاجرت در گزارشی که سه‌شنبه منتشر کرد اعلام کرد که تنها در ماه گذشته میلادی بیش از 15,000 خانواده افغان از ایران بازگشتند. رادیو آزادی.
تا لحظات دیگر پیام‌هایتان، اما حالا کمبود آب در کابل مشکل است که بر زندگی باشندگان این شهر تأثیر گذاشته. تعدادی از باشندگان کابل بر رادیو آزادی گفتند که آنها به شدت با مشکل کمبود آب مواجه هستند. بیایید بیشتر در این گزارش بشنویم.
دختر دوی مورز در تروس بوری و با نشته ده سلویخ متر سام و حلی و بس با انتظار نستی و رو را چکلا با دو با تنکر رازی منگا و با پا بایا بندی خلو.
رحمت الله باشنده یه منطقه الوخیل ناحیه 16 شهر کابل است. او میگوید که در این روزهای عید آب پاک حتی برای آماده کردن چای در خانه شان وجود ندارد. او به رادیو آزادی گفت که بسیار از چاهای عمیق در اطراف محل زندگی او به شمول چاه عمیق خانه‌اش خشک شدند. با کنون تنها هر دو روز یک بار تانکرهای پر از آب به منطقه شان آورده می شود و به گفته او ساکنان محل ناچارند این آب را به قیمت گزاف بخرند.
سلویخ متر سم و حلی و یوازی من نشد
چای 40 متر آفر کرده بودیم، اما مدت هاست که آب در آن خشک شده است. این وضعیت تمام قریه است. فعلا روز دومی عید است، اما در خانه ما حتی یک پیاله آب برای تهیه چای نیست. حالا منتظر آمدن تانکر هستیم و از آن آب می خریم. روز بر روز آب کم می شود. این منطقه با خشکسالی روبروست. حکومت باید در این قسمت توجه کند.
از عمق 35 تا 40 متر زمین آب پاک بیرون می شد، اما اکنون این حتی تا 100 متر هم ناممکن است. مزمل یکی دیگر از باشندگان منطقه پروژه جدید خیرخانه شهر کابل به رادیو آزادی گفت که کمبود آب زیرزمینی در شهر کابل همه باشندگان را شدیداً نگران ساخته است. او گفت که آنان آب آشامیدنی را با پول می خرند.
ماه دوبار بر ما آب میایدن علای ما ای اکتفا نمیکنه. ما در مدت یک ماه حدودا 700 تا 800 افغانی را ما از تانکرها آب خریداری میکنیم که یک مشکل بر ما و تمام اهالی که در منطقه هستن این مشکل است.
این نگرانی ها در حال مطرح می شوند که به تازگی یک مؤسسه بین المللی به نام مرسی کورپس نیز در مورد بحران جدی آب در شهر کابل هشدار داده است. در تحقیق این مؤسسه که روز شنبه 7 جون در روزنامه بریتانیایی گاردین منتشر شده آمده است که اگر وضعیت به همین گونه ادامه یابد ممکن است کابل تا سال 2030 میلادی با خشکسالی کامل روبرو شود. در ادامه آمده که در حال حاضر 7 میلیون نفر در شهر کابل زندگی می کنند و تخمین می شود که به دلیل کمبود شدید آب تا 5 سال دیگر حدود 30 میلیون نفر از محل سکونتشان در این شهر بی جا شوند. مرسی کورپس افزوده که در 10 سال گذشته سطح آب‌های زیرزمینی کابل 30 متر کاهش یافته و توسعه سریع شهری همراه با تغییرات اقلیمی عوامل اساسی در شکل گیری این بحران آبی پنداشته می شوند. در این تحقیق هشدار داده شده که اگر بحران کمبود آب در کابل همچنان ادامه یا بعد ممکن است این شهر به نخستین شهر معاصر در جهان مبدل شود که به طور کامل با کمبود آب مواجه می شود. در این گزارش آمده است که حدود 80% آبهای کابل به دلیل سطح بالای فاضلاب، شوری و وجود آرسنیک یا عنصر کیمیایی زهری فکری غیر قابل استفاده و ناسالم پنداشته می شوند. گاردین افزوده که میزان استخراج سالانه آبهای زیرزمینی در کابل اکنون به 44 میلیون متر مکعب می رسد، در حالی که این مقدار با میزان آبهای دریافتی مطابقت ندارد. پیش از این صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یا یونیسف نیز درباره کمبود شدید آب در کابل هشدار داده بود. یونیسف در اکتبر سال گذشته میلادی گفت اگر در این زمینه اقدامات فوری صورت نگیرد، شهر کابل تا سال 2030 میلادی با کمبود شدید آب روبرو خواهد شد. در همین حال شماری از کارشناسان امور آب نیز مشکل کمبود آب پاک زیرزمینی در کابل را جدی میدانند و میگویند که حکومت طالبان باید فوراً برای حل این مشکل اقدام کند. عبدالله واد یکی از آنان به رادیو آزادی گفت:
کابل دیو دیر لوی خطرناک دو بود کمش...
کابل با کمبود جدی آب مواجه است. دولت باید هرچی عاجل برای رفع این مشکل اقدام کند. آب دریای کابل که با پاکستان سرازیر می شود باید مدیریت شود. آب دریاهای لوگر و پنشیر باید برگشتانده شود و باید در امتداد این دریاها چاهای عمیق آفر شود تا این آب در آنجا ذخیره شود و بر اساس آن سطح آبهای زیرزمینی افزایش یابد.
دو بو زیر می شدی اغه خروبی کی؟
متیو لابت، سخنگوی وزارت انرژی و آب حکومت طالبان، به پرسش‌های رادیو آزادی در این باره پاسخ نداد. اما پیش از این در ماه فوریه سال روان این وزارت اعلام کرده بود که به هدف رسیدگی به مشکل کمبود آب باشندگان کابل، روند سروی و طراحی پروژه انتقال آب از دریای پنچیر به کابل تکمیل شده و پس از تایید بودجه کار روی این پروژه آغاز خواهد شد. گفته می‌شود که هزینه این پروژه به حدود 400 میلیون دلار می‌رسد.
پیام ها و نظریات شما.
سلام، وقتتان بخیر، امید که جور صد سلامت باشین، بخیر باشین. در رابطه به تنقیص باید بگیم که تنقیصاتی که از طرف امارات صورت گرفته و دال اجرا صورت میگیره بسیار یک ضربه محکم دیگه است که به پیکر مردم مزی مملکت و به خصوص خانما دیگه وارد می شود. حذف سیستماتیک خانما همیره میگه که به این شکل از هر طرف باید که با فرمان ها با بهانه های مختلف از سیستم و بالاخره از جامعه باید حذف شود. قسمی که در مؤسسات تحصیلات عالی بود خانمایی که بودن وزیری امضا می کردن و یک مقدار ماشین و چیز داشتن، اما فعلا اینا از سیستم یعنی از همی حساب دولت و بلکل اینا از فردن. حالت روحی روانی مردم خیلی ها خراب است. بعضی از معلمین با حالت بسیار خراب بسر میبرن که تا باعث فشار بلند، باعث تکلیف های قلبی، باعث بسیار مریضی های زیاد شده که ما شاید هستیم میبینیم که به چی وضعیت مردم هم از شب روز خدا به تشویش سپری میکنن.
خدمت دوستای عزیز، امیدوار هستم جور صحتمند باشین. کریمه هستم، یکی از استادان بر حال مکاتب دولتی افغانستان. یادآور شوم بخاطر از اینکه بالای روح و روان استادایی که فعلا هستن و با تنقیص برابر شدن، مثلا استادای صنف 12 ما که نهایت تجربه کافی دارن و همچنان استادای ما که فعلا سنشان از 60 سال است یا مثلا 61 سال است اینا و مدت خدمتشون هم 60 سال نشده. فعلا تنقیصات به اساس از این است که وقتی که امیال تنقیصات شروع شده معاش مای حمل تال پرداخت نشده و این همین معاش مای حمل کسی در تنقیص برابر میشه برش داده نمیشه و در ضمن از این نگرانی های زیاده برای استادای 12 پاس، حتی گفتن که برای استادای 14 پاس همچنان وجود داره. یعنی یک مزرعه بسیار بزرگی است برای استادا، چون امین استادا بودن که جامعه را روشن می ساختن.
متاسفانه در افغانستان ما شاید از یه هستیم که بیکاری بسیار زیاد است. اگر یعنی اینا چونین کاری را بکنند بسیار بیکاری در افغانستان زیاد می شود. اکثر معلمین و همینا از آزایشان برکنار کردن، اینا خانه نشین هستن، بیکار هستن و نکتر از اینا ناناور خانوادیشان بوده و اینا را اینا از آزایشان برکنار کردن و بسیار مشکلات زیادی هستن در زندگیشان و اینا گفتن همین بس هایی که ما مثلا چی میکنیم اونا خالی هست، از طرف هم ما دستر از اینا هم کارمندای دولتی زیادی هستن که اونا از کار برکنار میشن و از سر از این معلمین هستن و از دیگه اداراتشان هستن. واقعا آدم نمیفهم که به این وضعی دیگه چی بگه، چرا قسم کارا انجام میدن و خودشان خود این تصمیم از یا باعث بیکاری مردم افغانستان میشه، باعث از این میشه که کار را از مردم بگیرن و مردم افغانستان خود زحمت کشیدن، درس خواندن، تلاش کردن، کار کردن، به خاطر زندگی جور کردن، اما اینا زندگی از اینا را به یک نحوی محدود میکنه و اینا را دچار مشکلات زیادی در زندگی میکنه و امیدوارم که این کار نشه.
پیام شما نظر شماست. مهمان آزادی.
سلام، فرشته نگاه هستم، به مهمان آزادی خوش آمدید. مهمان امروز ما یک جوان فعال افغان است که در زمینه سفرهای قانونی افغانها را همکاری و یاری می کنه و همچنان میگه که با ایجاد فرصتهای کاری به ویژه برای زنان و دختران تلاش میکنه که خدمت به هموطنان خود کرده باشه. بیاین که بیشتر از خودش بشنویم. سلام به شما، تشکر از اینکه با رادیو آزادی هستین، خود به شنونده ها معرفی کنین.
سلام به همه شنوندگان گرامی رادیو آزادی، احمد احسان سنگر هستم. دیگه من در سال 1378 هجری شمسی در شهر زیبای کابل افغانستان البته پیدا شدیم. دیگه تحصیلات خود را در مکتب لیسه عالی تمیمنتار و پایان رساندم. دیگه در سال 1390 فارغ التحصیل شدم. البته در سال 1390 مکتب تمام کردم. از دورانم مکتب علاقه زیادی البته به دست ها و فعالیت های اجتماعی فرهنگی داشتیم.
احسان جان، زمانی که در مکتب بودی چگونه یک شاگرد بودی؟ از شاگردای لایق بودی که در صف اول دو میششتی یا از شاگردای شوخ بودی که در قطار آخر میششتی و در درجه بودی؟ کدام مضمون بیشتر دوست داشتی؟
فرشته جان، من در دوره مکتب بودم. اگر استادای مکتب ما شاید برنامه شما را شنونده باشم، اونا زیادتر هم باید ما آشنا بودم. ما در دوره مکتب کلبت دوره سنف و هفت و لا تا فارغ سنف دوازده هم دوره مکتب هم باید استادا خیلی صمیمی بودم و یک شاگرد بودم که همیشه وقت تب طلای زیاد داشتم و فکر از این بودم که یک جای خود را برسانم و احترام استادا را داشته باشم تا استادا ما رضایت داشته باشم و بهترن بتونم با استادا البته کمک همکاری داشته باشم. درس ها من در مکتب نماینده سن بودم. البته زیادتر مسئولیتی که برای یک نماینده سن داده می شد اداره یک سن بود، رسیدگی با طریق ترین بود که طریق ترین من می بودیم با استادا. استادا که نمی آمدم می بودیم پر امضا می کردم. خوب بود، نه قدر شوق بودم و نه قدر عاجز بودم، اما همه قدر کرده بودم که در استادا چنگ زده بودم و استادا هم رای روی خوب میکنم و خیلی استادای خوب بودن. واقعا در مضامینی که زیاد علاقه‌مند بودم مضامین دری و تاریخ بود. مثلا تاریخ زیاد دوست داشتم. استاد ما یک دختر خانم بود، پیش از اینکه اونها به صرف می آمدن پیش از پیش آمادگی میگرفتم در مورد تاریخ، البته در مورد دوره سابق تمامش خود آماده میکردم. باز استاد میامد میگفت کی دست تشریح میکنه، باز اولین نفر بود دست من بالا میکردم. شاگردام باز استاد بلند کمه، باز استاد میگفت بیا احسان جان بیا دست تشریح کن. باور بکنه که بسیار با شوق و انگیزه با رقبندی دست تشریح میکردم. استاد میگفت آفرین، باور بکنه تشویق اینها باعث شد که آیستا آیستا من به جای خود را برسانم. باز ضمن که استاد تاریخ ما بود، استاد فیزیک ما بود، استاد زری ما بودن، اینا خانم ها بودن و استاد ریاضی ما هم یک دختر خانم بود. استاد کیمیای ما هم در صرف 7-8 یک خانم بود. استاد موسیقی ما هم یک خانم بود. اینا کسایی بودن واقعا تا حده که تو که زنده هستم نیکی های اینا را چوقت فراموش نمی کنم و یاد اینها همیشه در قلب ما هستم. واقعا هم به ما با استاد نبودن به صورت استاد البته بگیم بر ما منرایش یک مادر بود البته واقعا هر کدامشان اگر جوان بودن ما ایسی خواهر بود اگر سندشان کمی بالاتر بود ما ایسی مادر بودن ما استاد نمیکنم که در یک مکتب برم درس بخوانم و یا استاد نمیکنم که پیش یک استاد نیه فکر میکنم که احترام به اینها بکنم احترام به اقارب مادر و خواهر خود میکنم واقعا یک دوره بسیار خوب بود و تا امروز هم خیلی خاطرات زیاد است به ما باقی مونده.
خب احسان جان وقتی که مکتب تمام کردی از 12 فارغ شدی پنتون خواندی امتحان کنکور دادی از پنتون چی خبر؟
بله فرشته جان من در دوره وقتی که از مکتب تمام کردم نخورم وظیفه داشتم نظر به مشکلاتی که داشتم در پنتون دولتی البته رسیدگی نمیشد گرچه که من امتحان کنکور دادم من از سال 1397 فارغ شدم امتحان کنکور دارم در پنتون کابل کامیاب شدم اما نظر به مشکلات وظیفه نمیتونستم به رسیدگی بکنم باز در یکی از پنتونهای خصوصی البته یکی از رشته‌هایی که واقعا علاقه‌مندش بودم و دوست داشتم رشته ژورنالیسم بود رشته ژورنالیسم آغاز کردم و تا که تمامش کردم و بعد از یک رشته ژورنالیسم تمام کردم در سال 1400 در یک از پنتونهای خصوصی دوباره خواستم که تحصیلات داشته باشم در رشته طب البته رشته طب شروع کردم در دو دوران و خیلی خاطره که از رشته ژورنالیسم کردم در رشته طب که نو شروع کردم زیاد خاطرات برام فعلا مانده و تا باعث شده که من انگیزه بیشتر بگیرم اما متاسفانه نظر به یک مشکلات و اتفاقات نتونستم که بر از یک مشکلات ما پنتون را در رشته طب ادامه بدم.
خودت یکی از جوانای افغان هستی که پیش قدم بودی مثلا در یوتیوب آمدی یوتیوبر هم هستی از اون روزا کم قصه کو با یوتیوب چگونه آشنا شدی؟ در افغانستان یوتیوبر بودن آسان است مشکل است چی محتوای خودت به مردم ثبت میکردی و نشان میدادی؟
افرشته جان ما برنامه که روی دست داشتم گرچه که وقتی که از ژورنالیسم فارغ شدم کوشش کردم که مسلک خودم نادیده نگیرم در پالیش فعالیت های اجتماعی هم فرهنگی هم داشته باشم و همچنان ضمن فعالیت های اجتماعی و فرهنگی هم مدنی بود و هم بخش خیریه را ادامه می دادم دیگر در او هسته باز من برنامه خیریه را پیش می بودم و مجردی برنامه کمک رسانی بودم برنامه کمک رسانی داشتیم برنامه اجتماعی بود گزارش های شهری بود اونا رو تمام شد ثبت میکردم و بسیار مشکلات اما یک چیز پشت خورد یادآور ساختی که یوتیوب چی قسم است مثلا یعنی در چی شرایط های است وار بکنین که هر کس یوتیوبر یا خبرنگار نمیشه چون و هر کس هم جایگاه خبرنگاره یا یوتیوبر را گرفتام نمیتونم چون جایگاه از این مقدس است و مقدس خواهد بود بار بکنه که آنقدر که فشارات بالای یک یوتیوبر یا خبرنگار از بالای هیچ کسی است آنقدر سختی و مشکلات و خواری یک یوتیوبر یا خبرنگار واقعی میبینه هیچ کس نمیبینه همه گیده این فکر است که شاید یک خبرنگار یک یوتیوبر پولدارترین فرد دنیا خواهد باشه متاسفانه نه مشهور است مطرح است اما هیچ چیز نداره صرف چی داره قلم داره صرف چی داره سخن داره یوتیوبر یا خبرنگار اینمی است که میتونه 100 سر جمع بکنه اما 100 سر دیگه نمیتونه یک سر جمع بکنه هر یوتیوبر هر خبرنگار میتونه که با علم خود با دانش خود بتونه مردم خود به یک فضای امن مروج بسازه و بتونه اونها را برشان چیز خوب بیاموزانه
و خودت وقتی که در شهر بازار میرفتی به خاطر گزارش‌های شهری آیا مردم با یوتیوب با اینترنت یا آشنایی داشتن مردم خودت استقبال میکردن یا ای که برشان یک چیز نو و جالب بود؟
دوره که ما شروع کردیم بار بکنیم که واقعا افغانای ما در شهر بسیار مردم های خوب هم داریم و دور از یک تعداد مردم های مزاحمت هم داریم که در صورت که ما ثبت برنامه میکنیم یا اگر مجردی ما دختر خانم میبود باید سرازدار عوضیتشان اصلا میشودم و تا اجازه نمیدم برای تیه گرچه که ما افراها زنیتی شکرگزار بودیم امنیت با ما همکار بود، دولت با ما همکار بود، همکاری میکردم، پرابلم نبود. اما مردم ما دیدگاهشان بسیار ضعیف بودن. اما وارد بکنه که بعض جاها می رفتیم و می بود که کامرا به دست است، وار بکنیم که خانم می بود، مرد می بود، کودک می بود، به شوق رقمندی استاد می شد که باش که فرد کامرا گرفته چی می کنه جا. اما وقتی که صحبت می کنیم یا برنامه سب بکنم که ایلو انگیزه می گره به شوق ما صحبت می کنم و حتی باعث می شد که انگیزه یک نفر صفحه نفر دیگه دوستا انگیزه می گرفتم. چون بیشتر یک چیز دیگه براتون فرمودم که یوتیوبرای هستن، خبرنگارای هستند که اونو مسلکی نیستن، نمیتونن با علاقمندی برنامه خود را ثبت بکنن و یا با مردم مسلک خبرنگاری یا یوتیوبری خوب جلو آوردن. اما صرف اینمی که تنها کامره را به دست گرفت و ترایپات را گرفت و مایک گرفت، اینمی چیزا را صرف به صحب برامد که ما یوتیوبر هستیم یا خبرنگار، و اینی باعث میسازن که یک دیدت خبرنگارای ما باعث آزار اذیت دیگه مردم قرار بگیرد.
خودت اکنون هم فعالیت داری در عرصه یوتیوب، یوتیوبر هستی یا نه؟
نه خیر فرشته جان، فعلا بسیار کم. وقتی من مدت 1.5 سال میشه که من از یوتیوبری یا خبرنگاری بسیار دور هستم و دوستا همشان در جیان هستن که من کنم برنامه خاص یا ویژه در قسمت یوتیوب یا رسانه ها البته ندارم. من فعلا مصروف یکی از کارهای شخصی هستم، در اوجه هم رئیسش هستم و فعالیت های خود را فعلا اوجه رویت دارم.
خب خودت تازی هم یاد کردی که کار میکنی، یک کم از کار فعلیت بگو.
شرکت سرسی و تکترشی جدیدن تحسیص ساختیم که در سال 14 سال 3 و تاریخ 18 جدی البته جواز خلاص کردیم و تاریخ 22 جدی رسمان افتتاح شد. انگیزه که باعث شد من شرکت سیاسی بسازم و بعد از اینکه از یوتیوبری کنار بیام و یک مسلک دیگه انتخاب بکنم و ای که انگیزه گرفتم شرکت سیاسی بسازم، چون زیادتر ما با مردم در اجتماع زیادتر البته رابطه داریم، چون یکی داد مردم های ما بودن البته که می دیدم به طرف ایران می رفتن البته یا به صورت غیر قانونی یا به طرف ترکیه می رفتن غیر قانونی. از طریق رسانه ها بیننده می برم که البته می گفتن قاچاقبر از بین بردشان یا در راه از بین رفته، کشتیشان غرق شد. این هم یه باعث شد که من گفتم نه دیگه. یک تیزار می دیدم شرکت دارم می رفتن، مردم مراجعه می کردن، سردرگم بود، ویزشان نامعلوم بود، تکتشان نامعلوم بود، نمیتونستن که باراتی کار بکنن. باز همی اساس من شرکت خود را فاس ساختم، البته تقریبا بالای طرحش صحبت کردم که دوستایی که البته در یه افتر مطرح بودن، دوستایی وفادارم بودن، با خود در شرکت گرفتمش. باز من خواستم که نظر در شرکت های دیگه، البته شرکت من متفاوت باشد، طرح و برنامهش و اجنداش برقلا مفید و خیلی شد. و همی اساس باز من در شرکت ما هم بخش حضوری فاس ساختم و هم بخش آنلاین فعال ساختم که مثلا مشتری ما البته در یک از ولایت ها می باشن، اوجا نه کرام موتر باسانی پیدا میشه، البته اگر پیدا میشه بشار دور است تا کنها به ولایت کابل بیاین، نه اون وقتشان زایی میشه، هم فکر بکنه پیسی تکت تا کابل میتن، فکر بکنه که هیچ نیه در خلال 15 سال افغانی پیسی تکتشان رفت آمد میشه، اونمو مثلا او مشتری به چرا ویزه کار داره، اگر این پیسه را مصرف کنه خب از این پیسه یک زایی وقت است. و خواستم که از این ارسام جلوگیری شوه، بخشی آنلاین خلافات ساختیم، مثلا مشتری در خانه باشه برای ما تماس میگیرم، البته یا پیام میده ما در خدماتی که داریم برش روان میکنم، اونا یکی از اونا را انتخاب میکنم، ما برشان دوباره پس معلومات میتیم، من از معلومات ها اونا اطمینان حاصل میکنن، اونا میگه که این ویزه را یا از این کشور را برای ما اپلای کنیم یا این ویزه را میخوایم، اسکن پاسپورت که تذکریهشان میگم بفرستم، وقتی که اونا ارسال کردن میگم که در اکاونت البته پول شما ارسال میکنیم، من از اینکه اونا پول ارسال کردن ما بل رسمی البته دوباره برشان یک رسید ارسال میکنیم که اونا اطمینانشان حاصل شد که پول ما را البته جایز داریم رسمی بوده و البته از اینو یک سند رسمی داره، دوباره برشان سند رسمی ارسال میکنیم، کارشان روی پروسس میگیریم، وقتی کارشان تمام شد دوباره پس ویزا را برشان در واتساپشان برشان ارسال میکنیم به شکل PDF و همچنان برشان بر ما میگن دوباره پیام بکنید که اسناد خود گرفتین تا ما رسید خود را در دیتابیس ایجا ثبت بکنیم. مثلا یک شهروند ما در یک کشور است تکت ضرورت داره اما اونو مصروف وظیفه است، وظیفه بر شخصت نمیتا، اگر از وظیفه برای شاید پول گذاب ازشان کت بکنه و ما اساس اونا میتونه پیام بکنم نا برشان به شکل آنلاین تکت بک میکنیم، اونا تنها میتونه شماره کارت خود به اون پول بفرسته، ما برش تکت هم بک میکنیم، اونا میتونه با وقت معینی خود به افغانستان به هر کشوری که سفر داشته باشه میتونه به صورت آنلاین هم پرواز داشته باشه. و یک موضوع دیگه، مثلا یک شهروند ما در طرف شب میباشه، در فتن یک مریض در کابل پیدا میشه، اون فرد در مزار شریف است، اما مجبور است خانوادش میگه هرچی از اتخرا خانه برسان کابل، اما در 11 بشه و در موتر است، نه تکت پیدا میشه هیچ چیز، اما اونا وقت با ما تماس میگیرن، ما برشان تکت بوک میکنیم به صورت آنلاین، او میتونه در تایم که البته موتر دوباره پس در کابل میره میدونه که دوباره حرکت بکنه بیاد به کابل.
در شرایط فعلی گرفتن ویزه کشورهای دیگه در پاسپورت افغانستان چقدر دشوار است؟
پرشتاجان بسیار زیاد دشوار شده، نبود دشوار، دشوار ساختیمش. من همیشه وقت البته در هر سوژه یا در هر رسانه که زاید شدم از افغانه خود همی خواهش کردم، گفتم بین 30 سال قبل 40 سال قبل برنامه‌اش تعقیب بکنیم، وقتی یک افغان در یک کشور میرفت، البته آلمان بود یا بعض کشورهای دیگه، آگاه میشه که افغان از یک کشور میه، باور بکنید که 20 روز قبل یا یک ماه قبل آمادگی گرفته میشد، کبان میه با شوق و کشور برش ویزه صادر بکرد. اما حال عزیز که یکی از افغانای ما بعض کارهایی که خودسرانه انجام دادن و البته بعض عملات انجام دادن، البته با مردم او کشور رویزش کردن، با اون مردم ما یک شخص بسیار بد معرفی شدیم، با اون اساس حال بار بکنه که وقتی میگه افغان رو کشور میه ضمن از اینکه ویزه صادر نمیکنه، بار بکنه که از افغان ها دور فرار میکنه. چرا میگه که افغان میه؟ چون افغان میگه که بسیار موضوعات هست، اما ما همیشه وقت افغان ها گفتیم بیم کوشش بکنه که همیشه وقت از نام افغان بودن ما استفاده خوب بکنیم تا باعث افتخار ماشه، تو یک کشور با شوق و علاقه‌مندی بر ما ویزه صادر بکنه و از ما میزبانی بکنه تا ای که باشه افغان بودن ما باعث راحتی خود ما شود. شما بار بکن تو ویزی ایتال به افغان بسیار سخت شده، ویزی ایتال که البته کشور بود که دوست ما سمسایی ما زمان اون کشور به ما ویزه به بشکل میتره، ما میاله چندین مشتره که به سفارت ایران روان میکنیم، گرچه که آدرس هم درست میباشه، تمام مسائلش درست میباشه، اما در سفارت سل میکنه طرفش میگه برو ویزه نیست، میگه ویزه نمیتونم. اما بین چقدر در دوار است، چقدر سخت است، با یک افغان با که با یک کشور البته کمسایی ما میخواه که واقعا قانونی سفر بکنه، اما نه موضوع قانونی پیدا در افغانستان ما درست پیدا شد، نه موضوع غیر قانونی، کشورهای جمهوری اسلامی ایران یا کشورهای دیگه وقتی که میخواین که در کشورتان افغانها یا کسان دیگه به صورت غیر قانونی وارد اون کشور نشد، پس ویزه که شما به صورت ویزه قانونی برشان صادر بکنید، هر پالیسی که میگذارین بر افغانها مشکل نداره، اون پالیسی تا رو بکنن. اگر هر افغانی که باعث اتفاق میشه، باعث مشکلات میشه، یک افغان هم متهم بداره، تمام افغان ها نی، اما باید بکنید که یک شخص، یک جوان، یک میسفید، یک خانم سرسفید میه به خاطر ویزه میره به سفارت مراجعه میکنه، ویزه برش نمیتن، اصلا دلیلش هیچ نامعلوم است که چرا نمیتن، برش میگه که برو برادر ویزه آدرست مشکل دست است، آدرست هم دقیق است، شماره تماسی دارش هم دقیق است، تمام مسائلشان، اما به دلیل او را رد میکنه، گرچه که ممنون خروب جامعه، اما اون شخص با شرکت ها با شرکت ها درگیر میشه، با شرکت ها را گویا میگه تو چرا ویزه من نکشیدی، چرا باعث ویزه من نشد، آنقدر درد آور است که باور بکنی که من خودم افسوس میکنم که چرا تا چی وقت افغانستان یا افغان ما با این قسم درگیری و مشکلات دچار است، چه وقتی بدبختی خواهد خلاص شد از ما.
احسان جان، خودت که یک شرکت ساختی، در زمان است که بسیاری از جوانان در افغانستان از بیکاری شکایت میکنن، از اقتصاد بد شکایت میکنن، خود وضعیت اقتصادی بالای کار و بار خودت چقدر تاثیر گذاشته و آیا جوانایی را در کنارت گرفتی، برشان کار دادی که اینا بیروزگار بوده باشن و از کار خارج شده باشن؟
پرشتجان، من زوایلم که از دوره حکومت جمهوریت بود تا فیلم دوره امارات اسلامی کوشش کردیم که همیشه وقت جوان با خود داشته باشم، همیشه وقت دختر خانم های بانوای فعال با خود داشته باشم، همیشه وقت نوجوان ها را با خود داشته باشم تا اینا باعث افتخار ما شود و تشویق بکنیمش فردا به افغانستان ملگو قرار بگیره. اما ما نظر به وسع خود، نظر به توان خود کوشش میکنم که راه های شغلی را به جوانان ما فراهم بسازم و اکنون هم یک تعداد از جوانان ما، یک تعداد از خانم ها به بعض موضوعات، بعض مشکلات ها فعلا از وظیفهشان برآمدند یا تنخیص شدند و فعلا اونرا فکر می سرپرست خانواده است و باید آید داشته باشم. متاسفانه کاری ندارم و امو اساس ما یک ورکشاپ روی دست گرفتم تا بتانم تمامی جوان ها و تمامی خانم ها را کلمت زیاد نی، شاید به تعداد 60 نفر یا 80 نفر که اینا را با خود بگیرم و قراردادهایی که البته دارم در قسمت ویزا و بعض مسائل ها هست با خود داشته، 3 روزه برشان ورکشاپ میتیم، 3 روزه وقتی که اینا ورکشاپ گرفتن بر از ورکشاپ اینا، گرچه که ورکشاپ تمام میشه البته بر اینا به صورت نظری عملی و بسیار به صورت تخصصی استادای مجره برشان ورکشاپ درس یاد میده.
در مورد چی هست این ورکشاپ؟
در مورد اپلای ویزا است، در مورد اپلای ویزا ایران است، چون ما مکتب را همکار ضرورت داشتیم که بتانیم اینا را هم کمک بکنیم و هم شرکت ما پیش مشتری ها به اعتبار نشه، به خاطر که ما وقتی قسمت را به شرکت دارا یا به کسای دیگه میتونم همکارا اونا ثبت نمیتاره کده و ما اساس ما خواستیم ورکشاپ اپلای ویزا ایران که البته هم زمینی هم هوایی برشان یاد میده که اینا ثبت چه یاد بگیره، چون سیستم ویزا ایران ثبت نامشان خیلی تغییرات آمده از هر لحاظ ثبت نام کسی کردن نمیتونه فعلا و ما خاطر ما ورکشاپ برگزار میکنیم، 3 روزه ورکشاپ از بعد ورکشاپ تمام شد هم طرف تیکت اونا به دست گرفتن و هم شرکت تمرشان قرارداد رسمی میکنن، وقتی که اینا قرارداد رسمی شرکت تمرش کرد اونا تعهد میسپارن که امر شرکت صادقانه اخلاصانه کار میکنه، بر از اونها ضرور نیست که البته به شرکت بیا امروزه کار میکنه یا زیری بسه، اونا صرف همین که اسناد قرارداد میگیره قانونی میشه در خانه نشسته میشه، چون از لحاظ دولت معاملیت کسی نمیکنهشان، دولت هم خوش میشه و هم اونا خوش میشه، میتونن در خانه نشسته باشه همراه فامیل خود یک اتاق مشخص میسازه، هم دانات بر خود آماده میکنه با لپتاپ خود، امروزه اون سایت باز میشه ما بر شخصات میتیم هر اسناد که ثبت میکنه پی اسناد ما 2500 افغانی برش پیدا میکنیم، اگر اونا 3 اسناد دانستن در یک دو ثبت کنن میشه 2500 افغانی، به این شرایط این کمک هیچ کس برشان کردن نمیتاره، اما ما همین کمک خواستیم که هم به جوانا بکنیم هم به بانو هم بکنیم که از هر لحاظ اونا آرام و راحت باشه.
خب احسان جان یکم در رابطه به این بگو که آیا گرفتن ویزه ایران یا دیگه کشورها آسان است یا یک طریقه قانونی داره؟ اگر که داره چرا بسیاری از جوانا یا بسیاری از خانواده ها، بسیاری از افغان ها در کل راه غیر قانونی را پیش میگیرن؟
افغان های ما به صورت بخواهند اقدام به ویزه بکنن از طرف کشور جمهوری اسلامی ایران با اونا ویزه صادر نمیشه، گرچه که اونا البته ممنوع خروج هم نیست و کنم مشکل هم نداره و کنم پالیسی هم پیدن کنان گذاشته، مثلا با افراد یو افراد واجد در دو شرایط هم نمی باشه. ببینید که خانه های فعلا هستن که شوهرشان در ایران هستن البته زندگی میکنن یا در ترکیه هستن، اما میخوای خانواده خود به ایران دعوت بکنه بیا، اما باور بکنی که به اونا ویزا صادر نمیکنه، او مجبور است که پول گزاف به سفارت یا به افراد که میشه کار بده که او ویزا را حق بکنه. ببینید چقدر داور است شرایط کشور ما با شرایط بسیار ناداری و بیچارگی قرار داره، یک خانم وقتی توان او از این گزافه نداشته باشه پس چی باید بکنه؟ شوهر از این با او کشور از مجبوریت غیر قانونی رفته اشراف نرفته، اما یک تعداد افغانای ما با او کشور ایران البته رفتن اونا غیر قانونی رفتن، زمان بوده که البته پاسپورت وجود نداشته، پاسپورت بسیار مشکل بوده، حق پاسپورت آسان ده بود به این که فیلن حالا پاسپورت آسان شده به صورت درست الا سیروس پاسپورت میتونه همه بگیره، اما فعلا وقتی پاسپورت آسان شد ویزه سخت شده، هم از اینشان ببینید که قیمت شده و هم یک ثبت نام ویزه در بازار به از اینی 7 الا 10000 افغانی الا 15000 افغانی ثبت میشه. چرا ما باعث میسازیم که نمی از این غذا داره شد وقتی که ایران کشور همسایه ماست، کشوری هست که البته هم دل هم زبان و دوست است. چون پس یک قانون نمیگذاره که افغانه مراحت باشه، ایران هم باید همه قدم نظر داشته باشه. پس باید پالیسی سختگیرانه را نگیره و هر پالیسی که البته مطابق با قانونش است بگیر. اما ای که میخواه که مردم ما به صورت قانونی البته با کشور سفر بکنه، پس یه بگذاره که افغانه مراحت ویزه حقت بکنه و مطابق همه شرایط خود آماده بساده و هیچ کنه پرابلم نباشه.
در آخر پیام های شما برای جوان ها در کل چیست؟
و از جوان خود امی خواهش هم میکنم بین برادر، یکی خون پشت همی موضوع تحصابات نگردیم که موضوع پشتون و تاجک و ازبک اینا را همیشه وقت ما را زبان گرفتیم که بدبخ شدیم. بین با قلم خود پیش بریم، بین از طریق هنر خود پیش بریم، بین از طریق فعالیت خود اقدام بکنیم و به کشورها الگو قرار بگیریم تا کشورهایی که از افغانها فرار میکنه دور میره با اونا یک پند بزرگ باشه، بفهمه که افغانها چگونه میتونه که تغییر مسلک بکنه، افغانها چطور میتونه که جوانانشان پیش قدم باشه و چگونه الگو قرار بگیره. ما جوانای واقعا جوانای فعال داریم، جوانای عزیز داریم، جوانای هستن که از اونارشان صدها اونار دیگه ساخته است، اما متاسفانه که جوانای مات نمیشن. بیاییم اون جوانا را حمایت بکنیم و جوانان ما نباید نامید شود.
احمد احسان سنگر بر رادیو آزادی گفتگو میکرد.